نوار شماره 462 وی قسمت 22 کتاب جان شیفته جلد 4 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 400. آنان با دشمنی‌های خونخوارانه از جانب چماقداران، چاقوکشان رسمی و نقاب پوش دستگاه راهزنی سرمایه‌داری و خرافه پرستی حیوانی سر و کار دارند. به چندین تن از این جوان مردان وحشیانه هجوم برده‌اند، کتکشان زده، در قیر و در پر مرغ غلطانده لگدمالشان کرده‌اند. چه بسا که این یا آن یک از ایشان جان خود را در این راه بگذارد و با شکنجه کشته و مسله شود. زن روسی با خطرهای کمتری روبرو نیست. واعظان کوکلوس کلان او را همچون ماده ابلیسی معرفی می کنند که مردم وظیفه دارند به آتش در اندازند. توضیح حاشیه: کوکلوس کلان جمعیت سری نجات پرست و بسیار ارتجاعی در آمریکا که پس از جنگ داخلی در سال 1866 تأسیس شد. ادامه متن. ولی دوستانش در پیرامون او نگهبانانی هستند با چشم همیشه باز و او همچنین از پشتیبانی برخی اشخاص بلند پایه برخوردار است که در پی خودنمایی یا در پی شناساندن خود نیستند، ولی آسیا می شناسدشان و آنان در نهان برای دفاع از او دستند در کارند. حتی در میان مقام‌های رسمی مردان روشنبینی هستند که به فعالیت دور از غرض این اتحادیه کوچک بهترین مردم آمریکا ارج می‌نهند و با برخی اعضای آن دوستی دارند. با این همه پس از فراز و نشیب‌های گوناگون که آنت چیزی از آن نخواهد دانست، آسیا خود را ناگزیر از ترک کشورهای متحد آمریکا می‌بیند. شوهرش که او دو سه بار شغل و موقعش را به باد داده است و گله‌ای از آن ندارد، شوهرش که او را تحسین می‌کند، می‌باید دو سه بار به عنوان مهندس میدان‌های دیگری در مکزیک و سپس در بولیوی و پرو برای فعالیت خود بجوید. آسیا به دنبال او می‌رود و هر کجا که می‌گذرد، زیر پایش به زودی کانون آشوب تازه‌ای روشن می‌شود. رهایی بومیان سرخپوست آمریکا اکنون سودایی در او پدید آورده است. آسیا در پی آن است که این امر را با جنبش‌های بزرگ رهایی آسیایی که اتحادیه ضد امپریالیستی در کار تدارک آن است پیوند دهد. آسیا کوه‌های آند را زیر پا می‌گذارد. گاه گاه می‌بیندش که خسته و فرسوده در سالن‌های سان فرانسیسکو یا در مهمانخانه‌های بزرگ شانگهای توش و توانی می‌گیرد و فربهی خود را باز می‌یابد. حتی برخی مدعی‌اند که او را در قطار سراسری سیبری دیدند. آسیا تماس‌های خود را با مسکو از سر گرفته است. در این زندگی جنبش مداوم، آسیا باز فرصت یافته است که دو فرزند برای شوهر خود بیاورد. یک پسر بچه که ناگهان آسیا هوس می‌کند که او را نزد آنت بیاورد، و بچه در آن زمان 5 یا 6 ساله است و یک دختر که برای چنین مسافرتی هنوز پر کوچک است، در سفر آینده همراه او خواهد بود. دوری چند ساله گویی برای آسیا وجود نداشته است. هنگامی که بار دیگر جاده‌ای را که به خانه واقع در حاشیه جنگل مدون می رود در پیش می گیرد، به نظرش می رسد که همین دیروز به دانجا آمده است. آسیا هیچ چیز را از یاد نمی برد. حافظه‌اش 3-4 کشو دارد که روی هم سوار شده است و او به اختیار خیش آنها را باز می کند یا می بندد. عمیق ترین، نهفته ترینشان کشویی است که در آن مارک و آنت را نگه می دارد. آسیا تنها دورا دور بازش می کند. بیشتر هم در آن دورانهای گریز که از محفل دوستان آمریکایی خود ناپدید می شود، زیرا بویی که از آن صندوقچه برمی آید، پر قوی است. آسیا نفسش می‌گیرد. مارک تنها در خانه دورافتاده‌ای در نزدیکی کوزکو یا در یک اتاق مهمانخانه چینی در حالی که روی تخت خواب یا روی حصیری پهن شده است، ساعت‌ها و ساعت‌ها خاطرات خود را از نو فرو می‌دهد، آنقدر که از لذت تلخ و از درد آن از حال برود. روزها و روزها آسیا میان سرکه و گیاهان خوشبو خیسانده می شود. نه، او این تجمل را نمی تواند بر خود ارزانی دارد که در گرم و گرم عمل سرگرم چنین آشوبی باشد. صندوقچه همون بهتر که بسته بماند. توضیح حاشیه: کوزکو، شهری در پرو در کوههای آند. ادامه مد: وقتی که آن را به مدون می آورد تا انگشتان آنت بازش کند، آشوب آرام می گیرد و صافی می گردد. تلخ کامی به شیرینی بدل می شود. اینک روزهای گذشته بی هیچ زخم دیدگی از نو زنده می شوند. آنان با روزهای تازه، با زندگی نو ساخته که جوانه می زند، در کشاکش نمی افتند. آنت به آن مردک سرخ موی آمریکایی با آن گونه های گوشتالو لبخند می زند و بچه که با سر و روی جدی در او خیره مانده است، او را خانم خطاب می کند. آنت چانه بچه را میان دو انگشت می فشارد. گرگ بچه سرخ موی من، باید گفت مادر بزرگ. مگر نمی دانی که این دختر گنده دختر من است؟ ولی وقتی که والدو و گرگ بچه سرخ مو رو در رو در برابر وانیا قرار می گیرد، پسرها با نگاهی عبوس به یکدیگر چشم می دوزند. والدو ابروها را در هم می کند و این برادر ناتنی را که دو برابر او سن دارد، از سر تا پا با بی‌اعتمادی وارسی می کند. پیشانیش چین بر می دارد. تلاش می کند که بفهمد، اما توفیق نمی یابد. وانیا فهمیده است. می داند که رفتارش با فرزندان مادر چه باید باشد. همان لبخند کمی بزرگ منشانه خود را دارد که به هر حال مهربان هم هست. لبخندی که بارها مادرش از آن احساس خاری کرده است و اکنون آن پسر بچه را نیز کنفت می دارد. وانیا وظیفه خود می شمارد که مهربان باشد و همه جای خانه را به پسرک نشان بدهد. کم مانده است که خواسته باشد مادر خود را به والدو معرفی کند، زیرا این مادر از آن اوست و اگر دلش بخواهد به خود اختصاصش می دهد. او پسر بزرگتر است، ولی راضی می شود که مادر را به پسرک قرض بدهد و حتی وانمود می کند که دلبستگی خاصی به او ندارد. من از او چشم پوشیدم. دروغ است. مادرش همواره وانیا را به خود مشغول داشته است، ولی هیچ کس چیزی از آن نخواهد دانست. والدو کینه شدیدی از او به دل می گیرد. مشتهایش درون جیب بیتابند. سرانجام هم به قوت از آن به در می آیند. سر پیچ خیابانی در جنگل، جایی که دیگر هیچ نگاهی نمی تواند دنبالشان کند، پسرک سرخمو بی هیچ بهانه‌ای به پسرک بزرگتر هجوم می آورد و با مشتهای سخت و پرخشم خود بر او می کوبد. تاپ تاپ تاپ. سینه وانیا که تاب مشتهای او را می آورد، درست در محاذات بینی اوست. وانو که روی یک پای ایستاده بود نزدیک است که بیفتد. به خود می آید و حیرت زده آن قوچ کوچک را می گیرد و نگه می دارد و این یک اکنون با سر به شکمش می زند و چون وانیا خم می شود که از او بازخواست کند، سر کوچک سرخمو مانند چکشی بلند می شود و به بینی وانیا می خورد. این بار وانو به خشم می افتد و او را در چنگ می گیرد. والدو بیهوده با هر چهار دست و پای خود پیچ و تاب می خورد. وانیا در دو حرکت او را دراز روی جاده می خواباند و مچهای او را با دو دست خود گرفته دور از هم نگه می دارد و زانوهای او را با نشستن روی آنها بی حرکت می سازد. به آن سوسکه به پشت میخکوب گشته نگاه میدوزد. سخت خشمگین است. نامردانه برخلاف قاعده و قانون به او حمله شده است. ولی همین که چهره پرکک و مک و افسرده پسرک مغلوب را میبیند که به وضع ترحم‌انگیزی پلک برهم میزند تا بر شرمساری خود اعتراف نکند، قاه قاه به خنده میفتد و زبانش را برای او بیرون میآورد. خندهش حریف را یک سر از پا در میآورد. عشق از چشمان بچه روان می شود. وانیا خود را به گردن او می اندازد و اینک هر دو با هم گاه زیر و گاه رو میان جاده می غلطند. با همه ی پهنای دهانشان یکدیگر را می بوسند و والدو که همچنان می گرید در این کار همان شور دیوانوار را نشان می دهد که هنگامی که بر سینه وانیا مشت می زد. وانیا پدرانه بینی او را می‌گیرد و این برای آن مردک که خود را از این که گرگیسته است رسوا می‌شمارد اهانتی دیگر است، ولی دیگر کارش از شرمندگی گذشته است و این اهانت از آن دست‌ها تا هر که خواهد برایش دلیلی بیارد بر او شیرین است. وانیا به دیدن آن که او گونه‌های خیز خود را با انگشتان خاکالود خشک می‌کند به او می‌گوید: مواظب باش، آن دانه های کوچک و قشنگ سرخی را که روی بینیت نشاندند پاک می کنی. هر دویشان قاه قاه می خندند. بینی وانیا خونین است، ولی در بازگشت به خانه وانیا با بزرگواری می گوید که به هنگام دویدن به جایی برخورده است. والدو شب مدتی دراز بیدار می ماند. با شوری صدایی به وانیا می اندیشد. دو بچه پس از آن که باز اقیانوس از هم جداشان می سازد، نامه هایی با هم مبادله می کنند، ولی قلم والدو در بیان آنچه قلبش را گرم می دارد، مانند زبانش نارساست، و قلم وانیا که مانند زبانش چالاک است، حس می کند که در این بازی نیروها بیش از آن نابرابر است که بخواهد زورآزمایی کند. همچنان که به هنگام میخکوب داشتن آن سوسک زیر مشتهای خود ریشخندش می کرد، پسر بزرگتر زبان خود را برای کوچکتر بیرون می آورد. میانشان گفت و شنود ممکن نیست. در عوض فریادهای جنگ. هو هو والدو. هیوتو. دوتایی من برادر همرزمیم. دفعه دیگر که همدیگر را ببینیم من خون تو را می خورم و تو هم خون من را می خوری. بعد با هم به جنگ می رویم. این تعهد در دیده والدو بازی نیست. نمی داند که جنگ کدام جنگ خواهد بود، ولی می داند که جنگ وانیا جنگ خود او خواهد بود. و آسیا در دل شب به مارک می گوید: حالا می بینی؟ دیگر از من دلتنگ نباش. یک بچه گرگ دیگر برایت درست کردم. آسیا از بازدید خود در مدون صافی گشته باز می آید. هر قدر هم که آنت کم سخن گفته باشد، همه وقت به شنیدن سخنان آسیا گذشته است و او پس از آن خود را به تلخی سرزنش می کند. آسیا پس از آن که آنت او را دید بهتر در خود می بیند. در راه پیمانهای نفسگیر و در طغیانهای تبالودش از آن همه رفتن به چپ و راست بار دیگر جهت و امتداد راه را پیدا می کند. در چشمان آنت انقلاب همان حالت نگاه آنت را به خود می گیرد. آن مردمک های فراخ که با آرامش به روی رفتار ناگزیر سرنوشت باز می شود. آن یقین بی دغدغه که از پرچین افق و آن خطوط نامنظم پیکارهای امروزینش در می گذرد. از خلال آن آدمی فراسوی مسیری را که هرگز رو به نشیب نخواهد گذاشت، هم همه جاوید مد کیهانی را که هرگز واپس نمی نشیند، قانون جهانهای رونده را که سرگیجه گردبادهای گذرا در آن آرام می گیرد، درک می کند. ولی آنت آخرین کسی بود که آنچه را که در چشمان خود داشت بشناسد. آدمی از دریچه چشم دیگران می بیند و آنان او را می بینند. جز از راه انعکاس نمی توان خود را شناخت. آنت بر آتشدان خود جز با آتشهایی که برافروخته بود آگاهی نیافت. زن پیر تنها و بیوه مانده از پسر خیش باروری خود را کشف می کرد. در آن روزها وجود نسل دیگری گرچه دردآلودتر بر او آشکار شد. برنادت به دیدارش آمد. مناسبات این دو زن همیشه سرد و دور بود. آمیزششان با هم یک چند تنها به خاطر سیلوی بود و از هنگام کدورت سیلوی با دختر خوانده خود دیگر در پیان بر نیامده بودند که یکدیگر را ببینند. اگر از آن کدورت چیزی از اندوه یا دلتنگی به برنادت دست داده بود، از آن چیزی ظاهر نکرده بود. نفوذناپذیری را هم تا به جایی رسانده که پس از مرگ سیلوی حتی یک کلمه تسلیت برای آنت ننوشت. آنت این را فراموش نکرده بود. بیان که دانسته باشد که میان این زن و پسرش چه روی نموده است، بیزاری نهفته‌ای نسبت به برنادت داشت. اما از سوی خود برنادت هرگز کمترین علاقه به آنت نشان نداده بود. حتی در روابطش با مارک آنت از سر راهش برکنار مانده بود. آنت نمی‌توانست برایش مفید افتد. این دختر خونسرد و حسابگر حتی در دیوانگی های شکم یا مغز خود آنچه را که نمی توانست به هیچ کاری بزند به هیچ می شمرد. پس امروز برای چی آمده است؟ دو زن در حضور یکدیگرند. آنت به ظاهر همچون مخمل ولی زبر، امکان دارد که چشم به اشتباه بیفتد، اما نه انگشتان یک زن خود را به ادب ناگزیر کسی که در خانه خود پذیرایی می کند مجبور می دارد. ولی در همان حال که سخنان خوش آمد می گوید، بینیش مهمان ناخوانده را به دشمنی بو می کشد. آنان مدت درازی خشک و سرد نمی مانند. برنادت تنها نیامده است. نگاه آنت که بیان که به نظر آید زیر و بالای زن را در نوردیده است، به دخترکی که همراه اوست برمی خورد و همانجا میخکوب می ماند. برنادت لاغر و دراز که چشمان تیز و نافذ و گریزان راسوبارش به کمترین حرکات میزبان دوخته است، در همان حال که خوشامدهای توهی از معنا بر زبان می آورد، در کمین آن نگاه است که در تله افتاده است و پلک هایش تند بر هم می خورد. درست شد، تیر به هدف نشست. دخترک که 8-9 سالی دارد، تصویر روتوش کرده بچه دیگری است که دیگر کسی در جهان به او نمی اندیشد، مگر همین پیرزن که نگاه می کند، زیرا او یگانه کسی است که او را دیده است. دخترک همان مردمک های متحرک و تبدار آن دیگری را دارد، همان چهره بیضوی لاغر و ظریف، همان پیشانی استخوانی و همان رنگ پریدگی و سر و روی مصمم. از آن هم بیشتر، حتی رختی که پوشیده است آن یک را به یاد می آورد. آن یقه بزرگ ملوانی، آن نیمتنی آبی با دکمه های پهن و آن موهای بلند و صاف بناپارت در بچگی، چگونه توانستند بازسازیش کنند؟ چگونه این زن بیباکی آن داشته است که بر یادگار مقدس دست بگذارد؟ یک عکس بچگی، زرد و فرسوده شده که گذشته از آنت سیلوی یگانه کسی بود که نسخه ای از آن را داشت. ولی بدترین گستاخی همان انگاری چهره و مو و یقه و رخت نیست. آن موجودی است که درون آنها جای دارد. کی و چگونه آن را از من دزدیده است؟ آن دو زن از گفتگوی تندی که میان اندیشه هاشان جریان دارد، یک کلمه را بر زبان نمی آورند. از کجا برداشتیش؟ به جا میاریش؟ نه نه، دروغ است. راست است. ولی آنت با صدای آسوده که اندکی می لرزد، مارسل کوچولو را، زیرا زن بیشرم امضای مارک را در پای کار نهاده است، به سوی زانوان خود می کشاند و همچنان که در گفت و شنود است، موهای دخترک را نوازش می دهد. آنگاه پس گردن او را به عقب می کشد و نگاه حریصش را در این آینه پسر در گذشته قوطه‌ور می سازد. نزدیک است که دخترک را در آغوش بگیرد، اما بر خود فشار می آورد و او را به تندی کنار می زند. به مادر می گوید، ببریدش. و به بهانه خستگی از جا بر می خیزد. برنادت مرخص می شود. خوب می داند که آنت او را باز خواهد خواند. توضیح حاشیه: مارسل و مارک هم ریشند و منظور آن است که برنادت نام مارک را بر دختر نهاده است. ادامه متن: همان فردای آن روز آنت نامه‌ای برایش می نویسد، اما برای فرستادن آن 3 هفته منتظر می ماند و نامه که چندین بار در آن دست برده است، دیگر چیزی جز یک دعوت مؤدبانه نیست تا بچه را در یکی از روزهای خوش تابستان نزد او بیاورد. وانیا و مارسل با هم آشنا می شوند. با یکدیگر کم حرف می زنند. وانیا در حضور دخترک اطمینان و پرگویی خود را از دست می دهد. خواه از روبرو خواه از پهلو مدام یکدیگر را نگاه می کنند. دخترک زود متوجه می شود که علاقه پسر را به خود جلب کرده است. وانیا گاه از این علاقه مندی بی حوصله می شود و با دختر درشتی می کند. ولی او از آن تشویشی به خود راه نمی دهد. از آن دو کودک خشنتر آن نیست که خشونت نشان می دهد. دختر با خونسردی ارادی منتظر پوزش خواهی وانیا میماند که به صورت هدیه های کوچک و چاپروسی های گاه دلانگیز و گاه چرند و مسخره بیان می شود و او آن همه را چنان می پذیرد که گویی طلبکار بوده است. از اینکه بگذریم مارسل نه اشوگری از خود نشان می دهد نه خود پسندی و برخلاف مادرش در مهمانی گفتارش هیچ رنگ تکلف ندارد. کم؟ اما صریح و پوستکنده حرف می زند. نوعی زمختی در اوست. این مزه ترشک نارس دندانهای وانیا را کند می کند و مجذوبش می دارد. این آن ماده غذایی است که کم داشت. آنت که نگاهشان می کند و با هم می سنجد، از آن در شگفت است که خون مارک بیشتر در رکهای آبی رنگ دختر جریان دارد. اما در رکهای وانیا، بیشتر خون خود اوست که در گردش است. برنادت راز خود را حتی یک بار در میان نمی گذارد و آنت نیز آن را از او جویا نمی شود. پیوسته چنان گفتگو می کنند که گویی در مهمانی اند. در دوستی و یگانگی را آنت حتی نیمه باز نمی گذارد. فاصله را با این زن حفظ می کند. برنادت هم کوششی نمی کند که به درون آید. ولی پس برای چه آمده است؟ چه انگیزه ای او را بران داشته است؟ در سرشتی چون این بغرنج گفتن آن که از خوبی و بدی چه چیز در او غلبه دارد آسان نیست. بد و خوب در او به هم آمیخته است. اما با دست کارآزموده یک زن پاریسی که همیشه می داند چگونه بی نظمی را به سود خیش زیر نظم آورد، در زندگی زناشویی و در داد و ستد، برنادت حسابهای خود را به درستی نگه می دارد. زناشویی نیز داد و ستد است و این داد و ستد برای هیچ یک از دو طرف زیان بخش نبوده است. خانه‌ای مرتب، درآمدی فزاینده و هزینه‌ای متعادل با سفارش‌های عمده صنایع، کارخانه‌شان موتورهایی برای اتومبیل و هواپیما می‌سازد. 4 بچه تندرست و نوار لژیون دونور به جادوکمه‌ای برای به دست آوردن این تریشه و آراستن سینه شوهر بدان وجود زن بیفایده نبوده است و اما بچه ها جای گله ای از آن برای شوهر نمیتواند باشد. به شمار دست کم یکی بیشتر از آنند که حق اوست. از انصاف نگذریم، از آن شبی که با مارک گذشت و پس از آن که رودخانه به بستر خود بازگشت به نظر نمی رسد که دیگر هوس بیرون آمدن از آن کرده باشد. برنادت در خانه آنچه را که بدان نیازمند است دارد. تفریحاتی اندک. نه شوهرش پروای آن دارد و نه خود او. آنچه به خود مشغولشان می دارد و آرزوشان را بر می آورد، آن است که ببینند رقم درآمدشان بالا می رود. آن هم نه برای سرمایه اندوختن یا برای بهره‌مند شدن از آن، بلکه همینقدر که امروز از دیروز فراتر برود و فردا از امروز درگذرد. لذتی مانند آنچه در مسابقات اتومبیل رانی دست می‌دهد، سودای شتابنده. ولی گرفتاری‌های خرابی موتور در بیابان است و در آن جای خودستایی نیست. برنادت در یکی از این گرفتاری‌ها که زیر اتومبیل میان گرد و خاک چرب سرگرم تعمیر موتور خود بود، در سایه گرم خاطره به آن هماغوشی یک شبه دست یافت که در آن وسواس خشک و تبالود زمان دختریش به کام دل رسید و این از همه بابت یگانه شادی کامل زندگیش بود و هست. جان و تنش به مقصود رسیدند. هرچه باشد جان و تن و مقصود برای یک بار هر سه به هم پیوستند. این است آنچه پیروزی نام می دهند. و پیروزی نمرده است. مارسل زنده است. یک روز فرا می رسد که زن برای آن که از پیروزی بهتر برخوردار شود، برای آن که شاید از آن در برابر شک دفاع کند، من آیا پیروز شدم؟ آیا زیستم؟ نیاز بدان دارد که آن را در یگان چشمانی که می توانند سنگ محکش باشند، ببیند. چشمان آنت دیدند و سخن گفتند. قلب برنادت، آن قلب نفوذناپذیر، غرق شادی شده است. چنان است که گویی مارک را یک بار دیگر به دست آورده است. برنادت او را از مادر، از زن و از پسرش می گیرد. من او را گرفتم. من او را دارم. برنادت با خوشنودی مبارزه جویانه ای مارسل را به نمایش می گذارد. از این خوشنودی واپس زده دخترک بهره‌مند می گردد. ولی گاه نیز مارسل سپر بلایی است که کینه های دیرینه بر ضد آن دیگری، کینه ای که تلخی بازجوینده آن بار دیگر به دهان می آید، بر سرش ریخته می شود. مارسل دختری نیست که از آن جا بخورد. خواه با او تندی کنند و خواه نازش بدهند، برای خود اندیشه هایی دارد و آنها را نگه می دارد. مانند مادر خود، پوست روحش نفوذ ناپذیر است. آنچه در درون اوست برای خواندنش می باید آنت بود که با الفبای آن آشنایی دارد. این همان الفبای طبل نواز خردسال و رمیده خوی آرکول، مارک در کودکی است، آن جان سرسخت و مغرور که آشوبها و مهربانیهای خود را پنهان می دارد. نمی خواهد پیش از آن که چند و چونش را بر خود روشن کرده باشد، از آن به کسی حساب پس بدهد و به آنچه دوست می دارد، بیش از آنچه خارش می شمارد یا دشمن می دارد، بدگمان است. زیرا آنچه را که دشمن دارد یا خار می شمارد، درباره‌اش داوری کرده است. و از این روست که مارسل به آنت بدگمان است و بدگمانیش انگیزه است که او را مانند آهن و آهنربا نزد خانم پیر می آورد. گاه دخترک همبازی خود را آنجا می کارد و در اثنایی که مارک در باغ پی او می گردد، به اتاقی که آنت در آن سرگرم چیز خواندن است می آید و بی صدا می نشیند. کفلهای خود را بالای صندلی جا داده، راست در چند قدمی آنت نشسته، بی گفتگو چشم به او می دوزد. اگر آنت سخنی با او بگوید، جز به آریونه پاسخ نمی دهد. آنت می فهمد، این خاموشی های لجوجانه را او شناخته است، این گفتگوهای بی زبان دو نفره، و این نگاه الیور تویست خردسال نزد دزدان که از میان میله ها به درون می خزد تا قلبش را بدزدد. آنت خود را به ندیدن می زند. خنده بر لب می آورد و این لبخند آن زاغچه دزد را خبردار می کند که مچش گیر افتاده است. پرها راست ایستاده، نوک آماده پرخاش و چشم خشمناک خود را عقب می کشد. توضیح حاشیه: الیور تویست قهرمان داستانی از چارلز دیکنز. ادامه متن. آن وقت آنت یک سر به خنده در می آید و می رود و می بوسدش. انگار یک تکیه یخ است که در دستش می گیرد، ولی یخ آب می شود و هنگامی که آنت در گوش او زمزمه می کند، دخترک ناقلا، من که می بینمت، تو را من گرفتم، تو هم پیش بند مرا گرفته ای، از ما دوتا که باید سواری بدهد؟ آنت زیر انگشتان خود حس می کند که آن یک پیکر کوچک راست مانده خود را به دور رها می کند، خنده خفه ای از او می شنود، نرمه گوش او را به نرمی گاز می گیرد و به او می گوید، با هم دوست هستیم؟ مارسل خود را به گردن او می آویزد و بیان که نگاهش کند، در گوشه کوچکی زیر گوش او شتاب زده زمزمه می کند، آها آها آها. مارسل بازی نمی کند، پیمانی که می بندد، در این سر چه می گذرد؟ این دخترک زمخت که خدا می داند از چه رو خود را در خانه خود بیگانه حس می کند، مانند چلچله به تیرهای کهنه پارساله که باز می شناسد، به گردن آنت می چسبد و در قلب پیر او، لانه خود، لانه پدرش را باز می یابد. این بوی اوست. آنت به هنگام شب با چشمان باز به رویا فرو می رود. خود را مادر بزرگ سه و بلکه با حساب آوردن جورج چهار خانواده می بیند و او، این جوجه های چهارگانه را که یکی هستند و گونه گونند در گرموی پرهای خود پناه می دهد و در پی آن نیست که میان این پرندگان آنها را که قانون یا پاکدامنی مجاز می دارد از دیگران تمیز دهد. همهشان از او بیرون آمده اند و همان نیرویی که او را به حرکت می کشاند همه آنها را از چپ و راست در آسمان بزرگ به سوی همان هدفی که تیر خود او بدان نخواهد رسید، پرتاب خواهد کرد. آنت همچنین میتواند پسر خوانده ای را در شمار کسان خود آورد. سیلویو مورونی، آن که پسرش برای نجات او به کشتن رفت. پدر سیلویو در بهای فداکاری مارک جز چند ماه دیگر از زندگی برخوردار نبود. کینه بی امان دشمنانش او را از پای درآورد. او را در بسترش کشته یافتند. ولی سیلویو که به جزایر مدیترانه تبعید شده بود، توانست در قایقی که طوفان به کرانه های جزیره کورس افکند، فرار کند. سیلویو به پاریس آمده است و آنجا به مهاجران ایتالیایی، به مخالفان آشتی ناپذیر فاشیست پیوست است. اما بیان که بتواند با آنها و حزبشان بجوشد، او روحی شاعرانه دارد، پرورنده رویاهای بزرگ یونان و ایدئالیسم رمانتیک، از سیاست بیزار است. ترس از پیکار به هیچ رو ندارد و قلب جوانش در آتش این آرزو می سوزد که خود را در آن فدا کند. اما آن پیکار که او در آرزوی آن است، پیکاری در میان ابرهاست، مانند خدایان هومر و باز بهتر از آن و بالاتر. در میان روشنایی مانند امثال ایکار. شیوه اندیشش که بیاندازه ادبی است، جوانان واقع‌گرای پس از جنگ را به لبخند وامی دارد، ولی از ایشان هیچ یک آماده نیست که در راه واقعیات خطرناک تن به فداکاری کاملتری بدهد تا